دهد. حضرت آیت الله خامنه ای بر مسئله اصلاح الگوی مصرف در اقتصاد مقاومتی تاکید می کند و معتقدند که الگوی مصرف باید یک الگوی حقیقتاً عاقلانه، مدبرانه و اسلامی باشد. ما به مردم نمی گوییم که ریاضت بکشند، بلکه به عکس است. ما معتقدیم که اگر این سیاست ها اعمال بشود، وضع مردم بهتر خواهد شد. طبقات ضعیف گشایش پیدا خواهند کرد. در کشوری که تورم در حد مطلوب باشد، اشتغال در حد مطلوب باشد، آنجا عموم مردم در راحتی و آسایش و رفاه زندگی خواهند کرد. ما به هیچ وجه به مردم نمی گوییم ریاضت بکشند. ما می گوییم ریخت و پاش نباشد. مصرف کردن یک حرف است، بد مصرف کردن یک حرف دیگر است. یکی دیگر از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی دانش بنیان بودن آن است، یعنی از پیشرفت‌های علمی استفاده می‌کند و اقتصاد را بر محور علم قرار می‌دهد. توجه به نخبگان و استفاده از فناوری نوین در این زمینه از ضرورت‌ها می‌باشد. میدان دادن به نخبگان در عرصه صنعت، تجارت و کشاورزی باید به گونه‌ای باشد که نخبگان بدون مانع کارهای خود را پیش برند. اما معنای این سخن آن نیست که اقتصاد مقاومتی منحصر به دانشمندان است. در این اقتصاد مهارت‌های صاحبان صنعت و کارگرانی که دارای تجربه هستند می‌تواند اثر بگذارد و نقش ایفا کند.
برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بود. یعنی اینکه دانش و فناوری پیشرفته نقش آفرینی فراوانی و کاملی داشته باشد در همه عرصه‌های تولید. انتخاب اون کار تولیدی هم برخواسته از نگاه دانشی و بینشی و علمی باشه. این معنای اقتصاد دانش در همه عرصه‌های اقتصاد دخالت داشته. اگر ما این سیاست را دنبال کردیم، دانش رو پایه و زمینه اقتصاد کشور قرار دادیم، بنگاه‌های اقتصاد دانش بنیان رو افزایش دادیم، این منافع زیادی برای کشور، برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
دوستان عزیز، در پایان این نکته را متذکر می‌شویم که تحقق اقتصاد مقاومتی صرفاً با مشارکت مردمی امکان پذیر است. برای بالا بردن مشارکت مردمی باید از هر نوع فعالیت اقتصادی سالم مردمی استقبال کرد. در نظریه های اقتصادی نقش مردم به عنوان مصرف کنندگان و حامیان تولید کالاهای داخلی بسیار حائز اهمیت است. از مهمترین نقش های مردم در تحقق اقتصادی مقاومتی میتوان به مدیریت مصرف، تولید ثروت حلال، ساده زیستی و دوری از تجملات، ترجیح مصرف کالای داخلی بر کالای خارجی و پایداری و همدلی اشاره کرد. اقتصاد مقاومتی نتیجه و ثمره اقتصادی است که با تکیه بر حرکت‌های جهادی و فداکارانه در برابر احتکار و انحصار قد علم می‌کند تا مردم به آسایش نسبی در زندگی برسند. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه این هفته آینده روشن رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از تک تک شما خوبان سپاسگزاریم. انشاءالله در برنامه آینده باز هم درباره موضوع اقتصاد مقاومتی، راهبردی اساسی در برابر تحریم ها با شما صحبت خواهیم کرد. پیروز و تندرست باشید و خدا نگهدار. Thank you.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
مال منی بزن نگاهت کنم درو دروی عالمه، هرچی صدات کنم درو بازم کمه، با این که میدونم دهش برام غمه. مال منی دو چارشم و چارم نمیدونه، کمش برام یه عالم نمیدونه، که چرا ازش سآلم نمیدونه. ای تو نشه سر این روزا نکشم، من بی تو دارونم تو چی حالت نمیشه بعد، اینجوری نمیشه رفت ولی هم نشه سر داخل عشقو نمیشه یه و عریش زد نمیشه زد. اگه دلت بشم آرومه نرو، لکه تو خیابونا پر بارونه نرو، اگه دیدی آلم تابونه نرو، قسم هم اگه جون هر دوتامونه نرو. رفت یه جای دور، یه جای دور، ولی دیده شازمون همه جا بی بی. مال منی بزن نگاهت کنم درو درو یه عالمه، هرچی صدات کنم درو بازم کمه، با این که میدونم دهش برام غمه. مال منی دو چارشم و چارم نمیدونه، کمش برام یه عالم نمیدونه، یه چرا ازش سآلم نمیدونه. نه هنو تو ذهنم ادامه داری، میخوام فراموشت کنم اگه بذاره پاییز. ببین مانت این نسم نسه تر داریم، خدا دوست داره ما رو ببین کجای کاریم. من یخصم این بالو سرد دلم، تو رفتی و کردی تو برف و بلم. زلال بودم با تو ولی بارو دلم گذاشتی، چی میدونی در بار دلم.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دلیل برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه دولت عشق آماده پخش است. امید که بشنوید و لذت ببرید.
دولت عشق،
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دولت عشق از رادیو دری در جمع شما هستیم. امیدوار هستیم که پذیرای ما باشین. در این برنامه درباره نماد پرندگان در اشعار مولوی با شما سخن میگوییم. امید که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیره. در برنامه گذشته گفتیم که مولوی بخشی از افکار، باورها و تعالیم خود را با استفاده از نمادها بیان کرده است. دسته از این نمادها و پرندگان اختصاص دارد. پرندگان در اشعار مولوی ارزش‌های نمادین یکسان ندارند و از نقش‌ها و زیبایی‌های متنوعی برخوردارند. در برنامه گذشته از باز سخن گفتیم و اینکه این پرنده که از محبوب ترین پرندگان نزد مولاناست، در اشعار وی نماد روح انسان و همچنین انسان کامل و اولیای خداوند است. جغد از جمله پرندگان است که در مثنوی مولوی بسیار به کار رفته و همواره نماد شومی است و جایگاهش در ویرانه هاست. گرچه گفتی نیست سر گفت هست، این با بالا پر ما پر چون جغد پست. مولانا بر همین اساس دنیا پرستان را مانند جغد شوم و نحس می داند و جایگاه آنان یعنی دنیا را خرابه و ویرانه نامیده است. و باور مولوی معاشرت با دنیا پرستان نه تنها موجب برکت زندگی نمی شود، بلکه خانواده ها را نیز برهم می زند. جغد در مثنوی نمادی از انسانهای دنیا پرست و منکران نبوت پیامبران و مخالفان انسان کامل شمرده شده است که به شدت با ویرانه دنیا چسبیدند و از ظلمت اندوه و نادانی خود راهی به سوی نور و دانایی پیدا نمی کنند. در آثار مولوی جغد همیشه در برابر باز قرار گرفته است. از این رو معنای یکی مفهوم دیگری را نیز روشن می کند. به اعتقاد مولوی بازها از معاشرت با جغدان دنیا در رنج و عذاب هستند. آنان مانند گنجی هستند که در کثافت افتادند. مولانا با توجه به این که در دنیای طبیعی بازان و جغدان هر دو وجود دارند، معتقد است که در میان آدمیان انسانهای کامل با انسانهای دنیا پرست و اسیر لذتهای زودگذر همراه هستند و هر کسی با توجه به لیاقت و شایستگی خود به یکی از این دو گروه گرایش پیدا می کند و می تواند با همت خود موجبات کمال معنوی خیش را فراهم نماید. باز اگر باشد سپید و بی نظیر، چون که سیدش موش باشد شد حقیر. ور بود جغدی و میل او به شاه، او سر باز است منگر در کلاه. مولوی دشمنی جغدها و بازها را نمادی از دشمنی انسانهای ناآگاه با انسانهای کامل و پیامبران می داند. کور مرغانیم و بس ناساختیم، کان سلیمان را دمی نشناختیم. همچو جغدان دشمن بازان شدیم، لاجرم وامانده و یران شدیم، می کنیم از غایت جهل و عما قصد آزار عزیزان خدا. مولوی در دفتر سوم مثنوی از یکی از داستانهای کلیله و دمنه استفاده کرده و داستان دشمنی زاغ و جغد را نقل کرده. او در این داستان جغدان را نماد انسانهای خودپرست و پست می داند که برای حفظ تسلط خود بر جهان هستی حاضر می شوند انسانهای بیگناه آزار ببینند. پرنده دیگری که مولوی در مثنوی از آن بسیار یاد کرده بلبل است. بلبل و عندلیب را غالب شاعران پرنده عشق نامیدند. در فرهنگ نمادها این پرنده در ارتباط نزدیک با عشق و مرگ قلمداد شده. بلبل رمز عاشق شیداست و به دلیل صداقت و پاکی که در عشق دارد قهر و لطف معشوق برای او یکسان است. عاشقم بر لطف و بر قهرش بجد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. مولانا جدایی از خارزار بلا را علت ناله بلبل می داند و مقصود او این است که او نه تنها عاشق الطاف الهی است، بلکه از سختی ها و بلایا نیز با آغوش باز استقبال می کند. بلبل نماد انسان عارف و مؤمن است و مولانا استقبال مؤمن از بلا را به خوردن خار تشبیه کرده است. والله هر زین خار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نالان شوم. این عجب بلبل که بگشاید دهان، تا خورد او خار را با گلستان. با باور مولوی عاشقان خداوند به همه اسما و صفات او عشق می‌ورزند، هم عاشق اسمای لطف و جمال او هستند و هم عاشق اسمای قهر و جلال خداوند. آنها عاشق کل و حقیقت مطلق هستند. عاشق کل است و خود کل است او، عاشق خیش است و عشق خیش جو. به اعتقاد مولوی جذب عاشق به سوی معشوق یک اصل طبیعی است. همچنان که سنگی که به سوی آسمان پرتاب می شود به زمین باز می گردد، بلبل هم به طرف گل کشیده می شود. بنابراین عاشقان که وجودشان از دریای حقیقت است به سوی او که حقیقت مطلق است کشش دارند. جزوها را روی سوی کل است، بلبلان را عشق با روی گل است. آنچه از دریا به دریا می رود، از همانجا کامد آنجا می رود. مولانا در تمثیلی زیبا تضرع مؤمن در دنیا را با آواز بلبل در قفس تشبیه کرده. مولانا معتقد است که هر پرنده این قابلیت را ندارد که در قفس نگهداری شود. کسی زاغ و جغد را در قفس نگه نمی دارد و از صدای آنان لذت نمی برد، اما صدای خوش بلبل را همه دوست دارند. از نگاه مولانا مؤمن همان بلبل است که در قفس دنیا اسیر شده و تضرع او به درگاه حق تعالی نوای خوشی است که موجب خوشنودی حق تعالی می شود. بنده مؤمن تضرع می کند، او نمی داند به جست و مستند. خوش همی آید مرا آواز او، وان خدایا گفتن و آن راز او. توتیان و بلبلان را از پسند، از خوشاوازی قفس در می کنند. زاغ را و جغد را اندر قفس، کی کنند این خود نیامد در قصص. و ما یک حکایت بشنویم از مثنوی. قصه آن آبگیر است ای عنود، که در او سی ماهی اشگرف بود. در کلیله خوانده باشی لیک آن، صورت قصه بود وین مغز جان. مولوی داستان صیادان و ماهیان را از کتاب کلیله و دمنه گرفته و دستمایه بیان افکار و تعلیمات خود قرار داده. داستان از این قرار است که در آبگیری سه ماهی زیبا و بزرگ زندگی می کردند. روزی چند ماهیگیر از آنجا می گذشتند. وقتی چشمشان با آن ماهی های چاق و زیبا افتاد، چون وسایل مناسبی همراه نداشتند، قرار گذاشتند که وسایل مناسب صید آنها را با خود بیاورند و آنها را صید کنند. ماهی ها که حرفهای آنها را شنیده بودند فهمیدند که اگر تعلل کنند به دام می افتند. پس باید برای رهایی از دست صیادان راهی پیدا می کردند. چند صیادی سوی آن آبگیر برگذشتند و بدیدند آن شمیر. پس شتابیدند تا دام آورند. ماهیان واقف شدند و هوشمند. یکی از آن سه ماهی بسیار عاقل و دوراندیش بود و دیگری نیم عاقل و چارجو، و اما سومین ماهی ابله و نادان و وقت گذران و غافل بود. ماهی عاقل با خود گفت: باید از این بلا جان سالم به در ببرم و به سوی دریای آزاد پهناور فرار کنم. او تصمیم گرفت که راز و نقشه خود را مخفی نگه دارد و به دو ماهی دیگر نگوید. او می ترسید که اگر آنها از تصمیمی که او گرفته با خبر شوند، به خاطر مشکلاتی که در این سفر طولانی وجود دارد، او را منصرف کنند. آن که عاقل بود، عزم راه کرد. عزم راه مشکل ناخواه کرد. گفت: با اینها ندارم مشورت، که یقین سستم کنند از مقدرت. سینه را پا ساخت، می رفت آن حضور، از مقام با خطر تا بحر نور. رفت آن ماهی ره دریا گرفت، راه دور و پهنه پهنا گرفت. رنج ها بسیار دید و عاقبت، رفت آخر سوی امن و عافیت. خیشتن افکند در دریای ژرف، که نیابد حد آن را هیچ طرف. ماهی عاقل بی آنکه راه خود را و تصمیم خود را با دیگران در میان بگذارد، حرکت کرد و برای رسیدن به دریا از راه‌های باریک و پرخطر گذشت و خود را به دریای آزاد رساند و از ظلمت خطرها خود را به دریای نور رسانید. ماهی دوم که نیم عاقل بود، وقتی صیادان و دام آنها را دید، فهمید که تعلل کرده است و خطر در کمینه است. ابتدا شروع با مذمت خود کرد که چرا با ماهی عاقل همسفر نشده و جان از این مهلکه به در نبرده است. اما دید با اندوه بر آنچه که پیش آمده، همین فرصت اندکی را که هم دارد از دست می دهد. پس با خود گفت: اکنون وقت غصه خوردن نیست. باید چاره‌ای بیندیشم تا از این خطر برهم. آنچه از دست رفت، از دست رفته است و دیگر به دست نمی آید. پس چو صیادان بیاوردند دام، نیم عاقل را از آن شد تلخ کام. گفت: من فوت کردم فرسرا، چون نگشتم همراه آن رهنما. کوسوی دریا شد و از غم عتیق، فوت شد از من چنان نیکو رفیق. همراهان عزیز، ادامه داستان را در هفته آینده در برنامه دولت عشق تقدیمتان میکنیم. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
آن شکل بین، وان شیوه بین، وان قد و خد و دست و پا. آن رنگ بین، وان هنگ بین، وان ماه بدر اندر قبا. از سرو گویم یا چمن، از لاله گویم یا سمن، از شمع گویم یا لگن، یا رقص گل پیش صبا. ای عشق چون آتش کده، در نقش و صورت آمده، بر کاروان دل زده، یک دم امان ده یا فتا. در آتش و در سوز من، شب میبرم تا روز من، ای فرخ پیروز من از روی آن شمس الضحی. بر گرد ماهش میتنم، بی لب سلامش میکنم، خود را زمین بر میزنم زان پیش کو گوید صلا. گلزار و باغ عالمی، چشم و چراغ عالمی، هم درد و داغ عالمی، چون پانهی اندر جفا. آیم کنم جان را گرو، گویی مده زحمت برو، خدمت کنم تا واروم، گویی که ای ابله بیا. گشته خیالش هم نشین با عاشقان آتشین، غایب مبادا صورتت یک دم ز پیش چشم ما. ای دل قرار تو چه شد؟ وان کار و بار تو چه شد؟ خوابت که می بندد چنین اندر صباح و در مسا؟ دل گفت حسن روی او، وان نرگس جادوی او، وان سنبل ابروی او، وان لعل شیرین ماجرا. ای عشق پیش هر کسی نام و لقب داری بسی، من دوش نام دیگرت کردم که درد بی دوا. ای رونق جانم ز تو، چون چرخ گردانم ز تو، گندم فرست ای جان که تا خیره نگردد آسیا. دیگر نخواهم زد نفس، این بیت را میگوی و بس، بگداخت جانم زین هوس، ارفق بنا یا ربنا.
با من سلام و دل 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 یک دل دل یک یک دل تو. با من سلام و دل 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 یک دل دل یک یک دل تو. Yes, I am. Yes, I am. One day, get a call,
تا هفته دیگر و فرصت